دوست عزیزم سلام، عرض ارادت. اتفاقا در این ویدیو میخواستم براتون یه مقدار بیشتر در مورد خودحمایتی اتریش صحبت بکنم، چون این یک اقامتی که در سال ما یه محدودیتی برای ثبت نام و رزرو داریم و خیلی ها در موردش خیلی حرفا میزنن. مثلا من در سمینارم، وقتی سمینارهای مهاجرت میذارم در موردش صحبت میکنم، مثل همین سمینار ترکیه، خب ما تو سمینارها استثنان حتی اگه ظرفیت پر بشه ثبت نام میکنیم، یه تعداد خاصی رو اونجا نه زیاد ولی یه تعدادی اونجا قبول میکنیم ثبت نام کنیم. من میبینم مثلا مردم میان برای من تعریف میکنه، یه چیزایی میگن از دیگران شنیدن در مورد این اقامت، که یکی از دوستان میگه ما رفتیم یه جایی، آقایی بود 64 سالش بود، بعد با 62 سالش هم خوب بود، میخواست با خانمش و دو تا بچه‌هاش و اینا بیان اتریش زندگی کنن. یه آقایی بهشون گفته بود که آقا چه نشستی با این اقامت؟ گفت چیکار کنم؟ گفت شما اقامت بگیرید برای کشور یونان. گفت آقا من میخوام برم اتریش، تمکن مالی خودحمایتی. گفت نه، شما یونان برات خوبه. میگم ما هر چی میگفتیم، مثلا میگم شرط ما اینطوره، میگفتیم یا یه دفتر دیگه، میگم ما هر چی میگفتیم، ما گفت تحصیلی اقدام کنید. خب یه آقایی بود قدیم، اینو براتون بگم، بعد تمکن مالی مهمترین نکاتشو تو این ویدیو بگم براتون، خیلی جالبه، خوشتون بیاد. میگفتش که قدیم آقایون وقتی میرفتن، ماساژور نبود که، حمام که میرفتن دلاک داشتیم. این دلاک ها آدم ها مشتمال که میدادن، آدم در یه وضعی تو دستشون قرار میگرفت که هر چی که داشت پیش اینا چیکار میکرد؟ رو میکرد. مثلا شما اون چیزی که نمیخواستی را میگفتی براش. یه آقای بود میرفت حمام و خلاصه رفته پیش دلاکش یه مشتمالی بگیره. گفت دلاک چیه دلت گرفته؟ خب ناراحت به نظر میرسی. گفت مدتیه که من سردردهای خیلی عجیبی میکنم. گفت اه؟ گفت آره. خب این که کاری نداره. گفت چطور؟ گفت شما خاکشیر رو خیس بدید، اینو نم بدید و بذارید ناشتا این رو میل بفرمایید، افاقه میکنه، اثر میکنه. گفت عجب. گفت آره دیگه. خلاصه این میگفتش که رفت یه دو سه هفته بعد اومده بود دوباره، گفت دیدیش این بازم نگرانه. گفت چطوره؟ گفت آره این مدتی که من کمر من درد میکنه. گفت اینکه کاری نداره. گفت چطور؟ گفت شما ناشتا رو، این خاکشیری که میدید خیس میبینید، اینو ناشتا میل میفرمایید، این افاقه میکنه. گفت آقا این چطوره؟ این برای اینم خوبه؟ گفت آره. گفت باشه. خلاصه یکی دو ماه میومد میرفته، دو سه ماه بعد دوباره با دلش گرفته بود و ناراحت بود. گفت الان دیگه چته؟ گفت مدت بی پولم. خب رکود داره، وضعیت خوب نیست. گفت این که کاری نداره. گفت چطور؟ گفت شما این خاکشیر رو میذارید خیس میخوره، ناشتا میل میفرمایید، افاقه میکنه. گفت این چه دارویه؟ برای پیپولی خوبه، برای کمردرد خوبه، برای سردرد خوبه. گفت آقا من خودم 30 ساله این خاکشیر میذارم خیس میخوره، ناشتا میخوره، تا بخور برات خوبه. بعضی از مشاوره دادن ها، من برای بچه خودمونم میگم، مشاوره های خاکشیریه. میدونید مشاوره بایستی در مقام درستش و صرفم، مثلا علت این که من رو مشاوره های اسکایپ هم هزینه خیلی خوبی میگیرم، میگم آقا قرارداد مهندسی از قرارداد کم میشه، قرارداد مهندسی من ضرر نکردم، خیلی سود کردم. چرا؟ ببین تو وقتی میای برای کسی برای مهاجرت اقدام کنی، قرارداد مهاجرتی معمولا 3-4 هزار تا، 5 هزار تا، 2 هزار تا، 1 هزار تا به بالاست. قرارداد داریم مثل قرارداد کانادا، 350 هزار دلار فقط به دولت دانیت میکنید، به اون شرکت سرمایه گذاری. خب این آسون نیستش که مثلا شما فرض بفرمایید این یه چیزیه که ارزون باشه، طرف تو ذهنش اینه که سود بکنه. وقتی برای مشاوره میگه مجانی هیچی نمیگیرم، تو ببین میاد چیکار میکنه؟ میاد به تو مشاوره ای رو میده، اصطلاحش اینه مخ تو بزنه به هر ترتیبی شده قرارداد ببنده. اگرم کار تمکن مالی تا الان انجام داده، یک دونه ویزاش هم نگرفته، حالا به روسایی تو نگاه کنی چند تا گرفته، میاد به شما میگه آقا این که فایده نداره، یا ازت پول میگیره نمیتونه انجام بده. البته بهتون بگم خود حمایتی خیلی کار سختی، ما هم 100% موفقیت نداریم. ما هم به موکلامون همیشه راستشو گفتیم، ولی بالای 70% ساکسس ریت داشتیم. پارس دیگه من الان فهمیدم یه سالی بود ما برو ساکسس ریتمون اومد زیر 50، چون ما بلد نبودیم چیکار کنیم. یعنی یه جو شد یه خیلی شروع شد. الان کسی مثلا میاد اقدام میکنه، اینایی که از ایران اقدام میکنه من فکر نمیکنم بعد 10 تا یه دونه بگیرم، چون من میدونم که الان چیکار باید کرد. فوت کوزه‌گری داره. چیه این اقامت؟ این اقامت میگه آقا شما باید نشون بدی اوضاع مالی خوبه، مثلا نشون بدی دو سه تا خونه داری، به ازای هر کدوم از اعضای خانواده 22000 یورو پول تو حسابت هست. آقا این پولو به من نمیدی، پول تو حساب خودته. بعد دو ماه سه ماه میذاری، پرینتو که برداشتی، پرینتو که گرفتی، پول برمیداری، پول مال خودته. بعد میگم من پول بفرستید برای ما، برای ما چه؟ من قرار نشون بدم وضع مالی خوبه، موکل بعد نشون بده. آخه بعضی از عزیزای ما نمیخونن، تحقیق نمیکنن، خدا نگذره. بعضی هم که میبینن ما داریم اطلاع رسانی میکنیم از طریق روابط به ما ضربه میزنن، میان سایت ما رو میبندن که اطلاعات به شما نرسه. خب یه دستهایی هست دیگه، دستهای پنهان. یه چیز براتون تعریف کنم، مرحوم دکتر علی شریعتی، من خیلی بهش ارادت میورزیدم میورزم، یه زمانی میگفت ما رفته بودیم در عربستان برای حج، کتاب حجش خیلی معروف، سخنرانی داره، میگفت ما رفته بودیم اونجا، میگفت این کاروانی که ما میومدیم یکی دو نفر از آقایون بودن، میگفت اینها مویز رو، مویز میدونید چیه دیگه، طرف کشت میشه و خب این میخورنش شیرینه، همین مثل انگور. بعد میگفت اینو میگرفتن توش مدفوع میکردن، به این شیعیان میدادن، میگفتن آقا این ثواب بریزین. مثلا بدبختای مسلمانای عربی که فقیر بودن میومدن میرفتن اینا، فکر کنم مویز دیگه، اینو میگفتن میخوردن. بعد میگفتن ما عذر میخوام، گفتن ما مثلا عرب سنی عمر دوست رو مدفوع خورش کردیم. یا میگفت ما، میگفت ما خب یک دو نفر بودیم اهل تحقیق بودیم، میگفت رفته بودیم یه جایی چند از این مساجد نشسته بودیم، توی مساجد سنی از اینایی که تند وهابی بودن اینا، میگفت من دیدم مردم که میان قرآن بخونن، نماز بخونن، لا قرآنشون یه صحیفه میذاشتن، این صحیفه میگفتش که یه سری، فقط این بوده که یه سری فحاشی، فوشهای کثیف و رکیک داده میشده و یه سری چرندیات که میگه آقا شیعه نسبت به سنی اینو میگه. مثلا میگو آقا آخر نماز شیعیان سه بار میزنن روی پاشون، میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، ما سه بار میزنیم آروم، میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این میگفت این تو این جزوه نشسته نوشته بود که آره اینا سه بار میزنن روی پاشون، میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. حالا قضیه چی بود؟ قضیه این بود که میگفت اینا رفته بودن یه جزوه تایی که هم گفتن آقا ما میگیم در پایان نمازمون جبرئیل امین خیانت کرد، قرار بود بره پیش حضرت علی، علی رو پیامبر بکنه، رفت حضرت محمد رو پیامبر کرد. از قول ما شیعیان نداره، ما اصلا چه اعتقادی نداشتیم. میگفت اینه که کی میآورد این صحیفه رو میذاشت لا قرآن که مردم میخونن اینو بخونن، این که خب احمد و تقیم دوتا مثلا فقیر بدبختی بودن، این که دست آشکاره، اون دست پنهانی که پول هزینه میکرد اینو تهیه میکرد که این به مردم برسه، اونو میگفت بگردیم پیدا کنیم. میگو ولی این که این بدبختی که میره اینو میذاره، کسی نمیده که بیش 2000 تومان دادم گفتم بیار بذار اینجا، کلی هم خوشحاله بشم، گفتم تو ثوابم کردی، پولم گرفتی. متوجه هستی؟ در نگاه من شما وقتی میخواید در مورد اقامت اقدام کنید، اینقدر دست تو این کار زیاده، گو تو خارج، به پربر رو نمیدونم آمریکا، همم اسمش وی آی پی آمریکا خارج، نمیدونم فلان، یه چی اسمایی هم میذارن، یا توش سی آی پی داره، یا توش نه هیچکس مدیری که اسم خودش روش بذاره، نه اینی که عقیده‌ای باشه که پایبند به اخلاق باشه. هستن آدم‌های بسیار بسیار با شرف با اخلاق هم داریم، ولی اصلا باب شده. مثل اینجا ما تو اروپا هم بعضی موقع می‌بینیم، بعضی شرکت خارجی دخترای خوشگل جوان میارن تو جلو، بعد کسایی هستن که لابی دارن، یعنی اون دستای پنهان رو دارن. اطلاعاتشون کلا غلط میره. آقای موکل، تو باید بدونی وقتی تو خود حمایتی اقدام میکنی ریسک وجود داره. چرا؟ مثلا در اوجی 500 نفر در سال برمی‌داره. راه داره که اصلا تو چیکار بکنی. هر کشوری سهمیه‌ای داره. شانسی داره. و تو همه این کارا رو رعایت بکنی باز ریسک داری. راستش اینه. مگه میشه ریسک نداشته باشه؟ اصلا مگه تو داری کار حقوقی که 100 درصد بشه؟ وکیلی که بگی من تعهد به نتیجه میکنم تخلف انتظامی کرده. مگه وکیل میتونه یا مگه پزشک میتونه بگه تو اتاق عمل میری تو حتما زنده در میای؟ دی اول ازت امضا میگیرم. چیو داره بهت میگه؟ میگه اگه اتفاق افتاد من مسئولیت نمیگیرم. من کارمو درست میکنم. این تعهد به وسیله بهش میگم در حقوق. میگه من کارمو درست انجام میدم. ولی نتیجه رو من تضمین نمیکنم. اصلا امریکایی‌ها میگن the doctor dresses the wound but God heals it. یعنی چی؟ دکتر زخم و پانسمان میکنه ولی خداست که شفا میده. نتیجه دست خداست. شما باید در یه آرامشی تصمیم بگیرید. شما دارید برای مثلا دادگاه هم که میرید دفاع میکنید، وکیل که میگیرید، راستو بدید. وکیل اگر جامعه سالم باشه، یه قاضی که میگه فلان اطلاعات من میترسم، الان در بعضی دادگاه ها باب شده. تو عربستان امارات میرید قاضی میگه وزارت اطلاعات این کشور رو من حساس، اینا تهدید میکنن، پول مردم رو میخورن. اصلا شما ببینید یه جایی بد باشه که دست قاضی شکایت کنه، اولین نشونه فساد این که یه قاضی فاسد به وجود میاره که سازمان بازرسی بر قضات شما ندارید، یا اگه دارین زنگ میزنی جواب نمیده. تو اتریش چطوره؟ شما یه ایمیل ناشناس بزنید بگید فلانی از من رشوه خواست، پلیس میره دنبالش تحقیق میکنه. تو سوئیس همینه، کشورهای سالم همین. حالا ایران هم همین باشه. من چند سال ایران خبر ندارم ایران چطوره. میدونید؟ در کار حقوقی قاضی تصمیم میگیره، وکیل تصمیم نمیگیره. مگه میشه وکیل بگه 100 درصد؟ ولی بابا واقعیتش اینه اگه درست اقدام بشه باید بشه از 70 درصد نتیجه گرفت. از 10 تا 6 تا 7 تا رو باید بتونی در بیاری. اونی هم که نشود باید بتونه سال دیگه درخواست بده. متوجه شدی؟ تو درخواست میدی، نشود سال دیگه درخواست میکنی. اقامت خود حمایتی چی میگه؟ میگه اوضاع مالیت خوب باشه. آقا راستش رو بدون، تو اقامت خود حمایتی تو سال 6 ماه باید بمونی. یعنی 6 ماه رو پر کنی، ایران هر چه خواستی رفت آمد کن، ولی یه جوری بشه تو حد آخرش شمردن 6 ماه اینجا بوده باشی. پس چی شد؟ باید نشون بدی حداقل 22000 یورو درآمد داری، پول تو حسابت داری به ازای هر نفر بوده 20000 تا، و مای 2500 تا درآمد داری، یکی دو تا دونه خونه داری. اینا رو باید نشون بدی. به هیچ کس هم نباید ثبت بدی که اسم کسی بکنی. نه مدرک تو ترجمه فقط بکن که بتونی سند رو بگی آقا اینا ترجمه سند، ترجمه رسمی دارم. همین. به کی گفته باید پول به کسی بدی؟ ولی آقا باید اینجا خونه اجاره کنی قبل از اینکه بیای. حالا خونه رو نرو گرون اجاره کنی، خونه ارزون اجاره کن. اگه کار درست اون خونه که ارزون اجاره می‌کنی فقط صرف اینکه بتونی اقامت اومدی تو، برو خونه بهتر بگیر. اینا رو بدونید. حالا ما چرا ثبت نام محدود کردیم؟ آقا مگه من از پول بدم میاد؟ شما الان زنگ بزنید 200 نفر ثبت نام کنید من قبول نمی‌کنم. من یا فقط تو سمینارام 5 نفر 10 نفر از اونایی که می‌بینم اوضاعشون می‌خوره مشاوره کردن آدمای نرمالین، یا تو مشاورای اسکایپ هم انتخاب می‌کنم. از طرفم میگم آقا یه سال روی این قضیه حساب بکن، طول می‌کشه 8 ماه به یه سال ممکنه طول بکشه. این خود راستش اینه. من بیام تو ویدیو مثلا تبلیغ بکنم به شما دروغ بگم؟ امکان نداره این کارو بکنم. من شرفمو نمی‌فروشم. آقا آرامش زندگیمون بیشتر از این پول می‌ارزه دیگه. اصلا آدمی که آروم آروم پول دار میشه خیلی بهتر از کسی که یه شب پول دار میشه. پایدارتره، ثابتتره، سکناش بیشتره. آقا اگه تو فکر میکنی کسی هست میگه 100 درصد، ملک پور نمیگه با من قرارداد این همه دفاتر، مگه نمیگه من میتونم؟ من همیشه گفتم بودم چند تا کارتش هم ببین تو رو قربان که میگه میتونم. نه اینکه بعضیشون خیلی جالبه ویدیو موکل منو برام میاد ادیت میکنن میگه مال منه. اونجایی که گفته با ملک پورم برید سایت منو نگاه کنید، حالا این موکل من هست یا نیست. اینه بابا، اصلا اگه اینجوری اقدام نکنی، اگه فکرت این باشه 100 درصد خودت اذیت میشه، نشه پولت که میره یه مقدار ضرر مالی میدی دیگه، بعد اعصابت هم میره، هی میخوای جنگ کنی. بگو آقا من تو این راه قدم برمید، نشد راه جدید به معرفی کن. یعنی وکیل خوب وکیلی که یک دو تا راه داره برات و قبلا هم حداقل 70 درصد موفقیت داشته. اینا مهمترین نکاتشه. اینا رو در نظر بگیری اعصابت به هم نمیریزه فردا. امیدوارم که همتون عالی باشید. بازم سوال داشتین رو صفحه اینستاگرام ما یا روی وبسایت مؤسسه ملکوت بپرسید. با کمال میل کردم. برون شکل ماهتون. هر کجا هستین شادکام باشید. یا